پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود گرم و صمیمانه ما از افق‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدواریم در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که شنونده رادیو پیام دوست هستید، خوب و خوش و خرم باشید و با دلی پر از امید روز خوبی رو در این پاییز دلانگیز سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم برنامه‌های امروز 18 آبان ماه از پاییز 1398 خورشیدی برابر با 9 ماه نوامبر 2019 میلادی رو تقدیم شما می‌کنیم. برنامه‌هایی که در پیام دوست امروز خواهید شنید شامل چشمه خورشید، اکسیر و کلمات مکنونه خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. ارتباط با ما رو هم همچنان برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. برای اطلاعات راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست حتماً سری به صفحه تارنمای ما بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید. آدرس وبسایت ما هست www.persianbahaimedia.org. در شبکه‌های اجتماعی هم با برنامه‌های رادیو پیام دوست زیر اسم پرژن BMS همراه باشید و نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. یادآوری کنم که آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @persianbmscontact. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، اگر آماده هستید گوش هوش بدیم به بخش تازه‌ای از مجموعه چشمه خورشید. همونطور که میدونید این مجموعه به مناسبت 200 سالگرد تولد حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی تهیه شده. رامان شکیب همراه با استاد بهرام فرید این برنامه رو تقدیم می‌کنند. با هم بشنویم.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم. به برنامه چشمه خورشید بسیار خوش اومدید. ما در این برنامه تلاش میکنیم آثار حضرت باب، مبشر آیین بهائی و پیامبر دیانت بابی رو معرفی کنیم و همینطور راجب محتوای اونها و شکل ظاهری و اسلوب نوشتاریشون با هم صحبت کنیم. همراه ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستن و ما کمک میکنن که این آثار رو بهتر بشناسیم. جناب فرید وقت بخیر، بسیار خوشحالم که شما رو امروز در کنار خودمون میبینم.
وقت شما و شنوندگان بسیار عزیز و محترم و فرهیخته خوب و خوش.
بی مقدمه برم سراغ سوال اولم جناب فرید.
بله بله.
و اون این که وقتی قیوم الاسما رو مطالعه میکنیم و تلاش میکنیم به فهوای اون پی ببریم، انگار دیالوگی، انگار مکالمه و گفتگویی بین دو نفر اینجا رخ داده. گاهی آدم گم میکنه که خاطب کیه، مخاطب کیه. همین رو میخواستم ازتون بپرسم، واقعا قضیه این گفتگو چیه در قیوم الاسما؟
یک مقدمه قبلش باید حتما گفته بشه. ما میدانیم که در الهیات بهائی و بابی همیشه از دو مقام مظاهر ظهور یا پیامبران خدا صحبت شده و میگن یک مقام بشری دارن ایشون، یک مقام الهی یا نبوت.
بله.
از یک سو خداست و از یک سو بشر و این دوتا همیشه در حال گفتگوند. هم مقامی است که در کتاب ایقان حضرت بهاءالله به عنوان توحید و تفرید از اونجا یاد شده.
نرس.
اما در قیوم الاسما صحبت دیگری هم هست و اونجا گفتگوی یک عاشق با معشوقه. در قیوم الاسما بارها مشاهده میکنیم که دو نفر با هم در حال گفتگو هستند و نحو تکلم و گفتگوی ایشون، مکالمه این دو نفر، مکالمه آقا و بنده، ارباب و رعیت نیست، بلکه مکالمه دو عاشقه. ما متعجب میشیم از اینکه چگونه در این اثر بسیار فنی که گاهی اوقات از جهت وفور عقلانیت آدم متحیر میشه، یک دفعه چرا این نظام عاشقی مطرح شده، این جهان پرفروغ عشق یک دفعه ظاهر میشه. در اینجا گویی دو نفر، یک عاشق یک معشوق در کنار همن، اوج مکالمه اینها و اوج گفتگوی اینها که یک طرف در مقام کاملا بندگی و عاشقی صحبت از یا سیدنا الاکبر یا بقیت الله میکنه.
بله.
اونجایی ظاهر میشه که معشوق در جواب او صحبت از نور چشم میکنه، میگه یا قرة العین. خب پیداست که بارها وقتی این کلمات در قیوم الاسما تکرار میشه، ما میبینیم که جهان محو میشه، از وحی دیگه خبری نیست، بلکه ما فقط شاهد یک نمایشنامه بسیار بسیار عاشقانه هستیم بین این دو انسان. ولی این عشق افلاطونی است، عشق پاک الهی است، عشقی است که انسان به خداوند داره. اوج این ماجرا این است که عاشق میخواد که در پای معشوق فنا بشه، یا سیدنا الاکبر یا بقیت الله، قد فدیت و بکلی لک و رضیت و نسب فی سبیلک، ما تمنیت و الا القتل فی محبتک و کفا بالله العلی متعصما قدیما. یعنی ای بقیت الله، ای سید، ای آقای من، میخواهم همه چیز را به پای تو فدا کنم، برای تو قربان کنم، هر دشنامی را در راه تو میپذیرم، راضی هستم به هر سب و دشنام و تیره کلامی که در راه تو بر من وارد میشه، آرزویی جز شهادت در راه تو، در راه عشق تو ندارم و خدا در این خصوص بهترین کفایت کننده من است. خب این کسی است که در مقام عشق به جایی رسیده، میخواد خودش رو در راه خدا
فدا.
حالا ببینید، بلا فاصله یک دفعه پای معشوق به میان میاد،
درست بعد از همین جمله،
درست بعد از همین، یا قرة العین قد احزننی ما. حالا ما بقیه کلامو کاری ندارم، ولی میگه این حرفای تو منو شاد نمیکنه، منو محزون میکنه، چون تو رو میخوام باقی باشی، نمیخوام که تو از بین بری. و اما داستان عشق و عاشقی همون فناء فعلا، داستان عشق حقیقی اضمحلال عاشق در معشوق. لاجرم باید چنین اتفاقی رخ بده، نه از این حس که دوست دارم، بلکه از این حس که قاعده عشق و عاشقی این است که به تعبیر ملیح ابن فارس، عشق خالیان فلحب راحت و انا فولو سوق و آخره قتل، یعنی عشق یه مقوله است که اولش با بیماری و رنج و تعب شروع میشه، آخرش البته جز مرگ و شهادت و فناء در معشوق چیز دیگری نیست. این جمله ما رو به پاسخ اون پرسش شما دلالت میکنه که آره چنین است. یعنی گاهی اوقات در قلم ما شاهد مکالمه این دو شخصیت هستیم. اما اگر از من بپرسید که این دو شخصیت چه کسی میتونه باشه؟
دقیقاً سال بعدی من بود.
بله، که بگم که این جز حضرت باب و حضرت بهاءالله نیستن، چنان که بعداً نشانه‌های متعددی از همین فهوار و از همین دریافت رو میتونیم در آثار حضرت بهاءالله هم ببینیم.
شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. ما در این هفته راجب قیوم الاسما صحبت میکنیم. جناب فرج، راجب گفتگو و دیالوگ عاشق و معشوق در قیوم الاسما صحبت کردید.
بله.
ولی یه سوال دیگه ای برای من به وجود اومد. آیا این دیالوگ فقط بین دو نفره یا افراد و نقش ها بیشتر میشن؟
بله، دیالوگ بین دو نفره. اما این که در این فضای وحی افراد دیگری هم حاضرن، بعد بگم بله اینطور،
یعنی صحبت میکنن اونها؟
بله، اونها وجود دارن. یعنی گاهی اوقات ضمیرهایی که در این اثر اشاره شده از ضمیر متکلم وحده، انا، کنتو، ذکرتو، ببینید اینا یک منه،
بله،
یک شخصه.
بله.
اما وقتی صحبت از انا، ذکرنا، کتبنا میرسه، از یک جهان صحبت میشه، از یک عالم دیگری صحبت میشه. از یه طرف کنتا پیداست که خیلی نزدیکه.
بله.
و اینا رو اگر و انه لا اله الا هو، با صحبت از باز جهان دیگری شد. این ضمیر رو به ما کمک میکنه که بفهمیم که دست کم اینجا چهار شخصیت وجود داره. از یک سو یک کسی است که راوی داستانه، او از اون بالا به صورت انا ذکرنا، انا قل و قلنا و از این ضمایر استفاده میکنه. یه موقع است که یه فردی است در مقام مظهریت و اون داره صحبت از من میکنه که من این شخصم که الان داره نازل میشه. وقتی در همون ابتدای قیوم الاسما میخوانیم که الحمدلله الذی نزل الکتاب، ببینید اینجا صحبت از اون جهان روحانی است که وحی از اینجا داره سرچشمه میگیره.
بله، بله.
و بعد وقتی که میریم سراغ این که اشاره میکنن قد کنت علی هذا الباب بالحق علالحق بالحق محمودا، اینجا میبینیم که یک کسی از دور داره اشاره میکنه به شخص دیگری. اگر خلاصه کنم میشود گفت که دست کم از چهار حضور روحانی ما محظوظیم. از یک طرف خود منشأ وحی که ما هیچ اسمی جز خداوند نمیتونیم روم بذاریم.
درسته.
از طرفی مظهر ظهور خدا پیامبر الهی است که اون وحی رو داره دریافت میکنه، و از یک سو همین شخص میخواهد نسبت به کسی که در آینده ظاهر میشه به عنوان من یسر الله به خطابی بیان میکنه که او باید جوابش هم بده. بنابراین شما میبینید که این چهار تا شخصیت در حال گفتگو و مکالمه و مفاوضه روحانی هستند. بله درسته، حداقل این چهار تا هستن.
بله.
اما اگر یک دفعه به یا اهل الشرق و الغرب برسیم ببینیم که حضور عالم خلق هم اینجا مشهوده.
سه تا عالم رو ما داریم اینجا میبینیم.
بله.
حق و امر و خلق رو داریم میبینیم
در این. و خود عالم امر و خود عالم حق اینجا شخصیت های متعددی پیدا می‌کنن و معمایی اثر قیوم الاسما هم شاید به همین خاطر باشه که از سایر آثار بسیار بسیار مجزاس و متمایز.
آیا ما میتونیم روی این افراد، روی نقش ها اسم بذاریم؟ مثلا بگیم حضرت باب، حضرت بهاءالله، خداوند، یا اینکه نه اینها وجوه مختلف از یه حقیقتن؟
من بعد اینطور بگم که در این حال که میتونیم همینا رو جنبه های گوناگونی از خود حضرت اعلی بدانیم.
بله.
اما در این حال من معتقدم که باید اینا رو تفکیک کرد تا بهتر بشود او رو فهمید. اینکه شخص از خودش در خودش برای خودش صحبت بکنه سابقه کهنی داره.
بله.
یعنی بهو لهو فی، ببینید اینا هست، اما معلوم نمیشه حقیقت مطلب وقتی که این دو رو حداقل هست بهاءالله و هست باب رو در این اثر از هم متمایز کنیم. و حتی گاهی اوقات میبینیم که حضرت باب وقتی راجع به حوریه الهی دارن صحبت میکنن سخن از این است که اننی انا حوریتون قد ولدتنی البها، یعنی صریحا مشخص میکنن که این حوریه الهی هم که داره در من صحبت میکنه حتی در اون مقام وحدت با خداوند متولد از خود بهای الهی است که البته ایشون در بیان فارسی صریحا ذکر کردن که مراد ایشون از بها مشیت اولیه ظاهر در تمام مظاهر ظهور است، در ظهور است با الله به اسم بها الله ظاهر شد.
این شخصیت ها بر حسب متن و محتوا ظاهر میشن در این اثر یا نه کل محتوا در گفتگوی این افراد داره شرح داده میشه؟ اون شرح سوره یوسف
بهترین تعبیر این است که هیچگاه با قاعده بشری قابل توضیح نیست. یعنی ما گویی که بر بالهای خیال این عقاب روحانی سواریم و عقاب هم میدونید که اوقات اینقدر اوج میگیره که ما میتونیم همه چیز رو در اون دوردست های زمین مشاهده بکنیم. از یه طرف هم اینقدر نزول پیدا میکنه با سرعت که ما حیرت میکنیم که چرا با این سرعت داره به جهان خاکی ما نزدیک میشه. در واقع در اختیار ما نیست، یعنی گویی که اون عمق وحی الهی است که خودش جهت رو تشخیص میده و ما رو از این تنگناهای عقلی و معرفتی ما عبور میده تا برسه به جایی که مقصود اوست. اینجاست که آدم به این حقیقت روحانی دست پیدا میکنه. وقتی نماز میخوانیم میگیم ما عرد تو الا ما عرد تو، اجازه پیدا میکنیم بفهمیم که اونجور که او میخواهد ما رو دلالت میکنه، اونجور که ما میخواهیم با عقل خودمون یک نقشه برای فهم او تدوین کنیم.
شنوندگان عزیز، این برنامه چشمه خورشیده و ما در این هفته راجع به قیوم الاسما صحبت میکنیم. جناب فرید، یه رسمی رو در قیوم الاسما شما فرمودی، یک رسم الهی رو. بله. که گویا در جایی به عوالم روحانی و عرفانی سوق پیدا میکنه و در اوج عرفان و معنویات است، در جایی به ناگهان راجع به عوالم خاکی و عالم مادی ما صحبت میکنه. این من یاد کتاب مستطاب اقدس از حضرت بهاءالله انداخت. در اونجا ما این رسم رو میبینیم، انگار در جایی کلمات عرفانی دارن صحبت میکنن و معانی عظیم عرفانی داره گفته میشه، کما در جمله اولش حتی در جایی راجع به احکام جسمانی و احکام این عالم صحبت میکنن. گویا این رسم الهی است.
بله، این کاملا درسته و رسم تمام کتب آسمانی است. یعنی هر کتابی که خدا نوشت گویی به این قاعده نوشته شده. حتی قرآن هم همینطور. بله، یعنی شما بله. وقتی که سوره اول و حتی آیات اول رو میبینید که چه دنیای از معرفت برای شما باز میکنه، وقتی خطاب عظیم هدن للمتقین نازل میشه و ما رو وارد ماجرای تقوا و هدایت و اینها، یه دفعه چند تا آیه اون طرف در داستان خلقت و آدم و حوا و ابلیس و فریب اوست، باز یه دفعه میری سراغ احکام یه خود اون طرف در و این گوناگونی و موج شدن دریای وحی زیبایی های اون رو نشون میده. یعنی هم در قرآن، هم در قیوم الاسما، حتی در بیان فارسی بعدها، در کتاب اقدس و حتی در بقیه آثار حضرت بهاءالله مثل کتاب ایقان و گاهی‌ها در برخی از الواح مهمه ایشون مثل سورة النصر، ما میبینیم که مثل اینکه خدای قاعده رو از پیش تدوین شده و اون رو داره اجرا میکنه. درست،
زبان وحی پس شاخصش این هست.
یکی از وجوه ممتازش از کلام ما همین است که ما اگر چنین صحبت بکنیم به پریشانگویی متهم شدیم، ولی اگر خدا چنین صحبت بکنه ما به وحی الهی میرسیم. و این است که خدا جدا میکنه و میگوید که من طوری صحبت میکنم که شما صحبت نمیکنید. این وعده خدا بوده در کتاب اشعیا نبی که خداوند میگه لیست افکارکم ولا امشی فی طرقکم، اونجور که شما میاندیشید نمیاندیشم و به اون راه که شما میروید نخواهم رفت. بله، در وحی این کاملا مصداق داره. اما از دیگر سو باید متوجه باشیم که ما با یک کتاب بیشتر سر و کار نداریم، یک کتاب وحی با همه تطورات و اطوار گوناگونش، یک وحی بیشتر نیست.
شاید برای همینه که در دور قبل گفتن که اگر میتونید کتابی مثل قرآن بیارید، به افراد دانشمند اون موقع گفته بودن. من برگردم راجع به اون گفتگوها و اون دیالوگی که بین بله. افراد برقرار بود، برام جالب بود. در ابتدا فکر میکردم دو نفرم، بعد بیشتر شدن و حالا باز همین سوال رو میخوام تکرار کنم. شما تا چهار ساعت رو ذکر کردید و حتی یه ساعت پنجمی شاید که بله. اهل شرق و غرب رو خطاب قرار میدن، آیا باز هم هست؟
نظر من این است بله که باید باشه، و اون قصه گوی داستانه.
چرا باید رافی. باشه؟ بایدش چیه؟
بایدش به این خاطره که شما داری یه فردی تفسیر میکنه، اصلا کتاب تفسیر سوره یوسفه.
بله.
و اون راوی داستانه و اون در مقام راوی داستان معتقدم که حضرت باب به بقیه اشخاص داستان التفات میکنن.
از خود داستان سوره یوسف، خود داستان یوسف،
خود یوسف و از اون بلندای وحی دارن نظر میکنن و قصه گوی مسئله. بله. هستن. بله. و در اینجا میرسیم اون شخصیت های مهم و اصلی در خود داستان که چه کسانی باشن. یعقوب است و یوسف، 12 برادر او. بعد اینها جز خاندانن، در برابر اینها غیر خاندان قرار دارن که عبارت باشه از فرعون، همسر او زلیخا و بقیه اتفاقات دیگر. خب اینها در قیم مسمو دائما ذکر میشن. یعنی اگر خوب نگاه بکنیم قصه حضرت باب کسیست که در مقام شاید یعقوبی باشه و نه یوسفی، ولی حضرت باحالا در مقام یوسفی هستن که قرار است در آینده دوچار حسد برادر رو بشن. ببینید اتفاق افتاده.
بله.
و بعد در برابر فرعون بعد قرار بگیره یوسف و زلیخا کسیست که دوست داره که به وصال او برسه، که مسئله نقض میثاقه. یعنی اینها رو خود حضرت باب هم در همین اثر کاملا به نحو بسیار اشاری به تعبیر امروزی. بله. تفسیر اشاری کردن. و آدم وقتی که اینها رو در لابلای اثر مشاهده میکنه میفهمه که قصه گوست که داره این مسئله رو برای ما بیان میکنه.
جناب فریدی، نکته رو الان ذکر کردید که یعنی ما از اول این برنامه، شروع برنامه چشمه خورشید هم گفتیم که حضرت باب مبشر آینه باهایی و در واقع مقدمه‌ای برای ظهور حضرت باب.
بله،
بودن.
بله.
آیا استنادی داریم، نوشته‌ای داریم راجع به همین موضوع؟
بله، در آثار حضرت باب و حضرت عبدالبها کاملا این مسئله روشن شده و اصولا حضرت عبدالبها فرمان مبشر جمال مبارک ندای الهی را از آن عرض نورانی بلند فرمود و مژده موعود بیان را در احسن القصص به ابدع تبیان گوشزد شرق و غرب کرد و حتی در کتاب مقاله شخص سیاه صریحا این جمله اصلی هست و با این جمله حسن ختام برنامه‌مون هم باشه.
بله.
و مقام بابیت اظهار و از کلمه بابیت مراد او چنان بود که من واسطه فیوزات از شخص بزرگواری هستم که هنوز در پس پرتو عزت است و دارنده کمالات بی حصر و حد، به اراده او متحرکم و به حبل ولایش متمسک و در نخستین کتابی که در تفسیر سوره یوسف مرقوم نمود در جمیع مواضع آن خطابهای به آن شخص غائب که از او مستفیض و مستفید بوده نموده و استمداد در تمهید مبادی خیش جسته و تمنای فدای جان در سبیل محبتش بوده، از جمله این عبارت یا بقیت تلاقت فدای تو به کلی لگ الی آخره بیان. پس گویا تفسیر اگر بخوایم درست ارائه بدیم.
بله.
همون تفسیر که از عبدالباب میفرمند، منظور از باب در قیم الاسما جهت مبشریت ایشون به ظهور حضرت بهاءالله بوده.
خیلی ممنونم از شما جناب فرید که امروز هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و مطالب بسیار جالبی رو برای ما گفتید.
من هم خیلی متشکرم از صبر و صبوری شما شنوندگان.
شنوندگان عزیز، از شما هم سپاسگزارم. امیدوارم در هفته های آتی ما رو حتما همراهی بفرمایید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
با رادیو پیام دوست همراه هستید و برنامه‌ای رو شنیدید از مجموعه چشمه خورشید. بعد از قطعه موسیقی که پریسا برامون انتخاب کرده پیام دوست امروز رو ادامه میدیم.
اومدی مرد سوار قصه ها، با کلامی مثل شمشیر مثل نور، حسر آنم بشد اومدی سوار ابری که تو رو خیلی ها وقت سحر ندیدنه، خیلی ها کشته جا به نفسشون، شدن از خبر رسیدنت. توی آرامش دنیا، توی قرنای اخیر، توی مجده جلوس پادشاه بی نظیر، توی سرزمین تازه، توی دروازه نور، توی خالق مسیح، توی جاده های شب رسیدی به افق، دستای تو حامل ستاره بود، توی شور زار بی درخت ما دست بارونی تو یه چاره بود. حالا بعد این همه سال نفست زندگی بخش دلای مرده است، راهی است این بر سر در گمیان سمت عاشقای دل سپرده است. حالا بعد این همه سال نفست زندگی بخش دلای مرده است، راهی از این بر سر در گمیان سمت عاشقای دل سپرده است. وی آرامش دنیا قرنای اخیر، توی مجده جلوس پادشاه بی نظیر، تو به سرزمین تازه، توی دروازه نور، توی خالق مسیح، تو جاده های عبور، توی آرامش دنیا، توی قرنای اخیر، توی مجده جلوس پادشاه بی نظیر، تو به سرزمین تازه، توی دروازه نور، خالق مسیح، تو جاده های
و حالا این شما شنوندگان عزیز ما و این هم نمایش این هفته اکسیر از گروه نمایش رادیو پیام دوست.
اکسیر بر اساس تاریخ نبیل زنندی و منابع تاریخی دیگر. قسمت دوم.
پس از دیدار ملا حسین و ملا علی در شیراز و گفتگوی صمیمانه آنها، ملا علی یقین پیدا کرد که حضرت قائم در شیراز حضور دارند. این اطمینان قلبی چنان شوری در وجودش نهاد که شوق دیدار حضرت تمام وجودش را در بر گرفت. سه شب پس از همین گفتگو، ملا علی بسطامی رویایی دید.
ملا حسین، ملا حسین.
چه شده ملا علی؟ این چه حالی است؟
الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدا لولا ان هدانا الله.
آرام باش ملا علی، آرام باش برادرم.
میخواهم فریاد بزنم که من در عالم رویا به لقاء حضرت بقیت الله فائز شده و او را شناختم. در مقابل چشمم نوری ظاهر شد، به دنبال آن نور روان شدم تا به هدایت نور به حضور حضرت محبوب فائز شدم.
در همان روز هنگام طلوع آفتاب، ملا حسین و ملا علی به منزل حضرت باب رفته و غلام حضرت باب را منتظر یافتند.
خوش آمدید.
سلام. اینجا دم در منتظر ما بودی؟
قبل از طلوع آفتاب آقا من رو احضار فرمود و به من امر کرد که در را باز کنم و در عتبه در منتظر باشم تا دو مهمان عزیز وارد شوند و به من امر فرمودن از طرف ایشان به شما خوش آمد گفته و بگویم ادخلوها به سلام الله.
ملا علی به حضور حضرت باب مشرف شد. فرق ورود او با ملا حسین این بود که ملا حسین حجت طلبیده ایمان آورد، لکن با قلبی مملو از ایمان به حضور ایشان مشرف شد و بقیه همراهان هر کدام به طریقی محبوب عالمیان را شناختند. یکی در عالم رویا به حضور ایشان رسید، دیگری در وسط نماز به حقیقت پی برد و دیگری به الهام الهی حضرت محبوب را شناخت. بدین طریق 17 نفر از حروف حی مشخص شدند و اسامی کل در لوح محفوظ خداوند ثبت گردید. یک شب حضرت باب فرمودند
17 نفر مؤمن شدند، یک نفر باقی است که فردا خواهد آمد.
فردا عصر موقعی که ملا حسین بشرویه‌ای یعنی باب الباب با حضرت باب به منزل می رفتند، جوانی به ملا حسین رسید که معلوم بود همان حین از سفر رسیده باشد.
سلام خدا بر ملا حسین بشرویه‌ای.
اجازه می دهید سرورم؟
سلام علیکم ای جوان، نامت چه بود؟
ملا محمد علی بارفروش هستم.
گمان میکنم تو را در محضر درس سید کاظم دیده بودم. معلوم است که تازه وارد شده ای، خوش آمدی.
بگذارید شما را در آغوش بگیرم.
البته. از دیدن تو مسرورم.
از محبوب عالمیان چه خبر؟
بله، اجازه دهید باید استراحت کنید.
صبر کنید، من شما را راهنمایی خواهم نمود.
خیر، وقت استراحت نیست. آن بزرگوار ملا حسین، چرا مرا از حقیقت امر دور می‌سازی؟ در شرق و غرب جز این بزرگوار فرد دیگری مظهر امر الهی نیست.
حق با شماست ملا علی، کمی صبر کنید.
چرا ملا حسین شرح قضیه را به حضور حضرت باب عرض کرد و ایشان فرمودند
تعجب مکن، در عوالم روح با او مکالمه کردیم، ما منتظر او بودیم، برو و او را نزد ما بیاور.
و به همین ترتیب اسامی 18 نفر مؤمن اولیه به حضرت باب که به حروف حی معروف گشتند مشخص شد. ملا حسین بشرویه‌ای ملقب به باب الباب، میرزا محمد حسن بشرویه‌ای برادر باب الباب، میرزا محمد باقر همشیرزاده باب الباب، ملا علی بسامی، ملا خدابخش قوچانی ملقب به ملا علی، ملا حسن بجستانی، سید حسین یزدی، میرزا محمد روزخان یزدی، سعید هندی، ملا محمود خویی، ملا جلیل ارومی، ملا احمد عبدالمراغه، ملا باقر تبریزی، ملا یوسف اردبیلی، میرزا هادی پسر ملا عبدالوهاب قزوینی، میرزا محمد علی قزوینی، قرة العین قزوینی و محمد علی بارفروش ملقب به قدوس، همه منتظر تصمیم حضرت باب جهت حرکت و ابلاغ کلمت الله بودند.
دوستان، یاران، چه احساسات لطیف و روحانیت عظیمی در این جمع موج می‌زند. به خدا قسم اگر دستور حضرت باب مبنی بر سکوت نبود، همین الان در میدان شهر فریاد می‌زدم و مردم را هوشیار می‌کردم که قائم آل محمد ظاهر شده. از بیشه های جهل و نادانی بیرون بیایید و به درگاه او بشتابید.
الان که 17 نفرمون مجتمع هستیم، خوب است نفر 18 یعنی قرة العین را بیشتر بشناسیم. او تنها کسی است که بدون تشرف به حضور حضرت باب جزء حروف حی محسوب شده است.
میرزا محمد علی قزوینی فامیل اوست. باید شرح حال این زن بزرگوار را از او بپرسیم. اما من آن بانو را در کربلا دیدم. او از مریدان سید کاظم رشدی بود.
به یاد دارم رساله‌ای در اثبات تعالیم شیخ احمد و رد بر منکرین آن تعالیم نگاشتند و به حضور سید کاظم رشدی فرستادند. جناب سید پس از مشاهده آن تعالیف مراسله‌ای به ایشان نگاشتند که عنوان آن این بود: یا قرة العین و روح الفؤاد. از آن وقت مشارالیها به قرة العین معروف شدند.
میرزا محمد علی، مایلین بیشتر از قرة العین بشنویم؟
چه بگویم؟ قرة العین خواهر همسرم هستم، زنی فاضل و پرهیزگار و شاعره‌ای بی‌نظیر. طایفه ایشان جمیعاً بالاسری هستند. فقط این بانوی بزرگوار نهایت میل را به تعالیم جناب سید کاظم داشتند. لقب قرة العین را سید کاظم به او داده بودند.
من نحوه زیارت سید کاظم را در کربلا دیدم. تفکر شیخیه که قائد آن شیخ احمد احسایی است بر آن است که مقربان درگاه خدا همیشه زنده‌اند و برای اهل ایمان مماتی نیست. امام علیه السلام را همواره حی و حاضر می دانستند و از این جهت می گفتند که در حضور امام حی و حاضر که راهنمای اهل ایمان است، سزاوار نیست که انسان احترام را رعایت نکند. از این جهت شیعیان که در وقت زیارت بالای سر امام هم می رفتند به بالا سری معروف شدند و شیخی پایین سری.
آری، عموی ایشان حاجی ملا تقی از بزرگترین علمای ایران است. بسیار محترم و مطلع است. قرة العین چون دانست این حقیر عازم سفر هستم، مکتوبی سر به مهر به من داد و از من خواست که چون حضرت موعود را یافتم و به حضورش مشرف شدم، آن مکتوب را تقدیم کنم و این بیت را از قبل او به حضور مبارکش عرض کنم.
آن بیت چه بود؟
لمعات و وجه که اشرقت و شعاع طلعت که اعتلا.
زچرو الستو برب بکم نزنی، بزن که بلا بلا احسنت مرحب.
شنوندگان عزیز، به پایان قسمت دیگری از نمایشنامه رادیویی اکسیر رسیدیم. ادامه این داستان را در قسمت بعد از پرژیم بی ام اس دنبال کنید.
با نمایش اکسیر از رادیو پیام دوست همراه بودید که بخش‌هایی از تاریخ آیین بهائی رو برامون روایت کرد. همچنان با رادیو پیام دوست همراه بمونید.
مژده صد مژده و تبریک بود عید امروز، مهر حق از افق غیب رخشید امروز، پرتو مهدویت بر همه تابید امروز، در فلک رخت کند مطرب ناهید امروز، دهر از شب و شب عیش و طرب سازا.
ای که مسعود برآمد و ما
آفتاب کرم و بخشش یزدان تابی، مهر رخشنده ای از کشور ایران تابی، نیر اعظمی از مشرق احسان تابی، کوکب معرفت و دانش و عرفان تابی، حضرت باب بها خسرو ممتاز
مجموعه کلمات مکنونه که حاوی مفاهیم عمیق روحانی و آموزه‌های اخلاقی است از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهائی است که در قطعاتی کوتاه به زبان‌های فارسی و عربی در بین سال‌های 1857 تا 1858 میلادی نازل شده. در این ساعت از برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست توجه شما شنوندگان عزیز رو به بخش کوتاهی از این مجموعه دعوت می‌کنم.
کدام عاشق که جز در وطن معشوق محل گیرد، و کدام طالب که بی مطلوب راحت جوید. عاشق صادق را حیات در وصال است و موت در فراق، صدر شاد از صبر خالی و قلوبشان از استبار مقدس، از صد هزار جان در گذرند و به کوی جانان شتابند.
همراهان عزیز رادیو پیام دوست، وقتون رسیده که اطلاعات راه‌های تماس با ما رو یادآور بشم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید. برنامه های این شنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریسا ویراستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پیروز باشید.